أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه.
خب این جلسه، حالا جلسه قبل نسبت وقتمون خیلی کمتر بود، کم درس دادیم و قرارم بود یه تحلیل بشه که نشده بود. حالا این جلسه انشاءالله یه تحلیلی بر مباحث قبل انجام بدیم، بعد از تحلیل مباحث قبل انشاءالله دیگه وارد مطالب بعدی کتاب بشه. بعد ورود به کتاب، خواهشم دقت کنید اینجا، بعد ورود کتاب آقای ابن مالک و سیوطی مفهومشون و عبارتگویشون اینجوری شروع کردن. گفتن کلامونا لفظ مفید کستقیم وسم و فعل ثم حرف الکدم واحده کلمت و القول ام و کلمت به ها کلامون قد یعن کلمتون. حالا شعر اساسا من باب موضوع میزن به کلمتون میخونم. خب بعد خودش نگاه خوب دقت کنید، این شعر و شعر بعدی محوریت داره، محوریت هم با کلمه هست و کلام، محوریت کلمون کلام. بعد یه سوال ایجاد میشه، مسلک قدما به این صورت بوده که وقتی میخواستن وارد یک علم بشن با فضای رؤوس سمانیه وارد می شدن. فضای رؤوس سمانیه اساسا همون فضای تعریف علم، موضوع علم و فایده، یا همون بحث غرض هم پیش میاد، غرض یک علم، اینها رو شروع می کردن. اما ما بعد به ورود بگیم کلامونا لفظ مفید کستقیم وسمون و فعلون ثم حرف ال کلامونا رو میگیم، یعنی کلام در نسل ما آقایون نحوی، یعنی این کلام که داره میگه، بعد میاد میگه معاشر النحویین، یعنی کلام که یعنی هم کلامی که تو علم نحوش میپردازن، این کلام لغوی، کلام در علم کلام و غیره نیست، کلام یعنی کلام نحوی، یعنی همون چیزی که وقتی کتب دیگه میخونی ازش تعبیر به موضوع میکنند. اگر خوب دقت بشه در این عبارت میبینیم که آقای ابن مالک و سیوطی وقتی میخوان وارد علم نحو بشن به فضای تعریف و فایده نپرداختن، فقط یه مسئله میگن از رؤوس سمانیه، میگن کلامونا لفظ مفید کستقیم وسمون وسمون ثم حرفون کلام، با این شروع میکنن، یعنی با موضوع شروع میشه بحث، بحث با موضوع شروع میشه، بحث با کلمه و کلام شروع میشود. آقایون دقت کنید اینجا، اولا این چی میخواد ما بفهمونه و چرا اینجور شد؟ ما در علوم و وجه تمایز یک علم با علم دیگه، اینو سابقا من یه جا گفتم، مقدمه چینی بشه انشاءالله برای ورود به مباحث، اساسا وجه تمایز علوم رو به دو قسم، وجه تمایز رو بگیم دو نظریه رو بشتر، بعضی ها میگن و مشهورم اینا قدما هم قائل به همین هم که وجه تمایز یک علم به موضوع اون علمه، اما بعضی ها قائل هم که وجه تمایز یک علم با علم دیگه به غرض است و ربطی به موضوع، حتی ممکن است کسی قائل شود که یک علم موضوع نمیخواد و موضوع نمیخواد، مثل که مرحوم امام برای نسبت به علم موضوع قائل به همینه، گفتم مرحوم لنکرانی در کتاب اصول فقهشیه نقل میکنه اصلا بیان روید امامه که امام قائل به این نظریه بوده. خب حالا وقتی میگه کلام، دقت اینجا، وقتی میگه کلامونا لفظ مفیدون یعنی موضوع، با موضوع وارد شد. خب حالا موضوع چیه؟ موضوع رو سابقا بهش پرداختیم، دو بیان بگم. یه بیان از مرحوم آخوند خراسانی که میگه موضوع ما یبحثو ان عوارضه ذاتیته، آن چیزی که بحث میشه از عوارض ذاتیه، ما یبحثو ان عوارضه، ما یبحثو ان عوارضه ذاتیه، این میشه موضوع. یعنی چی؟ عوارض یعنی مسائل. این نمیخوام وارد عرض ذاتی بشن، عرض ذاتی مفصل هم در منطق هم در فلسفه بحث داره، کاری بهش نداره. ما یبحث عن عوارض ذاتیه یعنی مسائل، یعنی مسائل. موضوع چیزیست که مسائل یک علم حول اون میچرخه، درسته؟ دقیقا همین بیان رو سابقا تو درس اصولم گفتم، مرحوم شهید صدر همینو میگه. مرحوم شهید صدر در حلقات میگه موضوع یک علم هران چه دوره یک مسئله میچرخه بهش میگن موضوع، بهش میگن اون موضوع میشه. مثال زدید سابقا به اون محور سنگ آسیاب، اون چوبی که مثلا اون حائلی که بین سنگ آسیاب قرار میگیره، هر چه سنگ آسیاب میچرخد به دور او میچرخد، مثل مسیر سلوک، مسیر تقوا، مسیر به حال عبودیت که امامت میشه محور، امام میشه محور، هر چه میگردیم باید به دور امام بگردیم، هر چه انجام میدیم باید ما فعل امام رو انجام بدیم، اگر خودم نباید انجام بدیم، امام میشه محور. خب حالا تعریف خوب برای یک علم زمانی محقق میشه که موضوع خوب محقق میشه. فایده یک علم زمانی فهمیده میشود که موضوع فهمیده میشود. یعنی اگر موضوع برای یک علم مشخص نشود اساساً تعریف خوبم ارائه داده نمیشه. یادتونه تو اصول فقه یادتون باشه در ضمن تعریف فقه گفتیم بعضی ها موضوع علم فقه رو افعال مکلفین گرفتن، ولی مرحوم شهید صدر چند تا اشکال بهش میزنه، افعال مکلفین. پس موضوع خوب مهمه، اگر موضوع مشخص باشه تعریف میاد بیرون، فایده روشن میشه. پس حالا وقتی که آقای ابن مالک با کلمه و کلام شروع میکند، یعنی آقا من ابن مالک عائلم که وجه تمایز به چیه؟ به موضوعه. وجه تمایز یک علم با علم دیگر به موضوعست. مثلا تو اگر میخوای بین علم منطق و فلسفه فرق قائل بشی، وجه تمایز میخواد دیگه، این وجه یعنی جدا سازی این علم از اون علمه به چه واسطه امکان میشه؟ میدونی خب مسائل یک علم با مسائل علم دیگه دوتاست، خب چرا دوئیت پیدا میکنه؟ حالا بعضی میگن به خاطر موضوع، بعضی میگن به خاطر غرض، هدف، هدف مهمه. چرا منطق مزفر تو شروع کردی؟ گو الحاجتو، الحاجتو بر، الحاجت یعنی چی؟ یعنی غرض. بد و ورود داریم که الحاجتو با غرض داری شروع میکنه منطق مکته دار. چرا؟ خب یه وجه تمایز به چی؟ میتونه بی وجه تمایز به اساسا به غرض است. ها یه نکته دیگه بگم، این نکته رو رد کنیم بریم سراغ برحال خود موضوع رو مفصل شرح بدیم. یه نکته برز، اونایی که قائل به موضوع هستند بازم دو نظری ازشون صادر میشه. بعضی ها میگن موضوع باید واحد باشند، بعضی ها میگن اگر متکثر هم باشند، کثیر باشد، اشکال نداره. گفتیم اونایی که قائل به وحدت موضوع هستن قائل به چی هم؟ قاعده الواحد میگه الواحد لا یستر عنه الا الواحد، یا لا یستر من الواحد الا الواحد. واحد، این قاعده الواحده. حالا رد میکنن، اثبات میکنن، نه بعضی میگن متفاوتن، چه اشکالی نداره. خب حالا دقت بکنید اینجا، به من دقت بکنید. مثلا دیدید بعضی از آقایون در تعریف علم اصول میگن هر آن چه در استنباط حکم فقهی به ما کمک بکنن، ملاک و مبنای استخراج قرار بگیره، اونش موضوع. این متکثر قائل به کثرت. بعد از او بر بعض قائل به قاعده الواحد، بعض جواب میدن در تکوینه در تشریعات، این دیگه بمانه. خب آقا تعریف ارائه نداده، موضوع رو گفته. موضوع که مشخص بشه تعریف هم ازش بیرون میاد، فایده هم ازش بیرون میاد، درست شد؟ پس از این رؤوس ثمانیه، ما سابقا میگفتیم در بین رؤوس ثمانیه سه تاش از همه مهمتره: تعریف و موضوع، فایده و غرض. هم میاد اینا از همه مهمتر، این سه چهار تا. بعد از همه مهمتر موضوعه. اگر قائل به موضوع باشیم، موضوع مطرح بشه، علم مشخص بشه. اول باید ببینید تو چه حیطه‌ای بحث میکنه تا بعد بتونید تعریفش کنید. تعریف حال جامعه افراد، کل جامعه، کل معنی رو بیاریم. اگر نمیشه مثلا صمدیه وارد میشید، بعد به ورود میگفت علم نفع، علم به قوانین الفاظ العرب من حیث الاعراب و البنا. بعدش وارد میشه میگه و فائدته حفظ اللسان عن الخطا في المقال. بعدش وارد میشه میگه و موضوعه الكلمه والكلام. دقیقاً همین سه محوریت. الان نمیگه، الان میگه آقا کلمه و کلام، کلمه و کلام. این داره با موضوع شروع میکنه. پس تعریف هم اینجا ارائه نداده، فایده هم ارائه نداده. اگر تعریف و فایده نیومده، من بابی که موضوع رو ارائه داده، موضوع ملاک استخراج قرار میگیره. خب حالا این یه بحثی، بحث بعدی. این موضوعی که آقای ابن مالک اینجا تعیین کرده، این موضوع درست هست نیست؟ چرا؟ چون در این مسئله چند تا نظر وجود داره. بعضی ها قائلن که موضوع کلمه، یک دیگه کلمه کلام، بعد کلام تنها دیگه کلمه و جمله. آیه صفایی تو بداتون هم خوندید دیگه، فهمیدید؟ گفت کلمه و جمله موضوعه. صمدی گفت کلمه و کلام. حالا این موضوعی که آقای ابن مالک ارائه داده، آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ اینم یه بحث دیگه. خب حالا این موضوع کدام یکی از اینا صحیحه؟ نگاه کنید آقایون، این بحث رو ما در بدایت النفع بهش پرداختیم، در صمدی هم بهش پرداختیم، اما هیچ کدوم به تحلیل و حالا حجم مطلب الان نبوده. اگر شما میخواید موضوع رو درک بکنید که چیه، میگم کلمه است، کلام است، یا کلمه و جمله است، اینا چیه، اولا باید نگاه ها رو به دست بیاریم. ما دو نگاه داریم به این کلمه و کلام. یه نگاه استعمالی داریم، نگاهمون به استعمالات میشه. یه نگاه ما نگاه اعتباریه و عالم اعتبارات. اگر نگاهتون به فضا و به فضای استعمالات باشه، حقیقتا انسان ها چیزی بجز کلام استعمال نمی کنه. پس اگر علمی هم میخواد بیاد توی شاخه برحال بحث از استعمالات، بحث از زبان، با مثل خود زبان از کلام بحث بکنه. یکی نگاه. یه نگاه دیگه نگاه اعتباراته. یعنی چی؟ شما میگه جا از ایدون، درسته؟ جاء زیدون. بعد میاد جاء رو بیرون میکشید، میگه آقا جاء فعل ماضی صیغه اول، نمیدونم مفرد مذکر غائب است، زید میشه فاعلش، زید رو بیرون میکشه، اسم ثلاثی مجرد برها فلان فاعل است و اینا رو بررسی میکنید، تک تک بررسی میکنید.
آقا
تک تک بررسی کردن شما تو عالم اعتبارات، نه در عالم استعمارات. استعمار چیزی جز کلام نیست، ولی تو عالم اعتبار یک کلمه رو مورد بررسی قرار میدی، فاعل بررسی میکنی. باب باز میشه به نام باب فاعل. فاعل استعمال نداره الا در کلام، مجزما نداره مثلا. حالا بدون وجود، یه موقع وجود با ظهور، یه موقع وجود بلا ظهور. نه این مبنا هست، این آقای مبنا اثبات و تقدیر میکنه. اگر شما یه لفظی ما در تقدیر داریم، چون مبنا این است که چیزی جز کلام نمیشه استعمال کنی. چرا؟ چون شرطش یسه و سکوت بودنه. این یعنی زائل شدن انتظارات، یعنی انتظار دیگه طرف مقابل نداشته باشه، از بین رفتن انتظارات. یعنی طرف مقابل وقتی که صحبت کردی، اون الفاظ تو در انتقال مفاهیم تو کافی باشه. کافی مکفی؟ درسته؟ کدام؟ کافی درسته. چرا؟
چون کافی اصل ثلاثی مجرد است.
درسته؟ یعنی تا فضای ثلاثی مجرد ها، فضای ثلاثی مجرد تا ثلاثی مزید. حالا آفهمیده شد اینجا؟ این دو فضا ما داریم. سؤال، ما برای تعیین موضوع باید به کدام جد متوسل بشیم و متمسک بشیم؟ آیا به عالم استعمال باید نگاه کنیم یا به عالم اعتبار؟ قطعا عالم اعتباره، قطعا عالم اعتباره. علوم ادبی بحث علوم اعتباریه. علوم اعتباری میخواد بیاد یک کلام رو درست کند. کلام درست نمیشود الا با درست شدن اجزا. اجزا
بله.
خب
میخواد یک برسیم به جایی که زبان رو از خطا مسئول بداره، در واقع اینجوری میگه ولی میخوام از تو استعمالات میخوام تصحیح بکنم دیگه، درست؟
استعمال چیزی جز کلام نیست، چون بدون کلام هدف یسه و سکوت بودن و انتقال مفهوم کامل محقق نمی شود. ولی می گوییم موضوع علم نحو، برای یافتن موضوع علم نحو باید نگاه اعتباری داشته باشیم. چرا؟ چون بدون درست شدن اجزا کلام درست نمی شود. درست شد؟ الان نمیخواییم تکلم کنیم، میخواییم تکلمات رو درست کنیم. خب حالا اون هدف یسه و سکوت دیگه اینجا ما نداره، بس کلام رو بزنیم کنار. کسی قائل به کلام بشه اشتباس. آقایون دقت کنید، من تعریف شیخ بها رو بگم، این با محوریت تعریف شیخ بها بریم جلو. میگیم علم نحو علمیست که بحث میکنه از الفاظ عربی از حیث اعراب و بنا، از حیث اعراب و بنا. یعنی جهت میشه اعراب و بنا. جهت بحث از موضوع چیه؟ اعراب و بنا میشه. حقیقتاً که بسنجید، هم اعراب بر جملات عارض میشه، هم بر کلمات، هم بر جملات، هم بر کلمات. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، الازم به من دقت کنید بفهمید. بریم سراغ کتاب معانی نحو. معانی نحو دکتر سامرایی رو بررسی کنید. جلوتر میشه میرسیم بریم بحث میپردازم. آقا سوال، اعراب چرا در زبان عربی میاد؟ اصلا خروجی اعراب چیه؟ چرا یک کلمه معرب میشه؟ چون معنا میپذیرد تا اعراب بپذیرد. اون یه معنایی داره که برای کشف اون معنا نیاز به اعرابه. درست شد؟ مثلا تو مبنیت همین رو میگیم دیگه. میگیم یک کلمه مبنی میشه. چرا؟ میگیم چون معانی که نیاز به اعراب داشته باشه برای عارض نمیشه. یعنی اعراب میده تو معانی حاصل بشه، درسته؟ حالا این کشف معانی گاهی از مواقع هم تو فضای جملات میاد هم تو فضای مفردات میاد. یه موقع میگی ضرب زیدون بکرن، میگی بکرن بخون، چرا؟ چون مفعول است. یه موقع میگه قال علی علیه السلام العالم حیون انکان میتا، جمله میاد تو فضای مفعولیت، پس بر هر دو عارض میشه، درست شد؟ یعنی اعراب و بنا مال هر دو حاصل میشه. حالا بنا مفردات اساسا فهمیده شد این بحثه؟ خب حالا اینکه اعراب ما داریم، حقیقت بر اعراب هست، محل هست، تقدیر اینا بذاریم سر جای دیگه، اما تو همین عالم اعتبار چیزی که جعل میشه جوریه. خب حالا دقت بکنید، به من دقت بکنید، این بیان دوم ما کلمه را زد کنار. کسی که قائل به کلمه باشد، کلمه به خودی خود کنار میره. کلام که کنار رفت، کلمه رفت کنار، دو تا مونده. حالا به صورت خلاصه، یکی عالم کلمه به کلام است، یکم کلمه به جمله است. قبل از این که این دوتا رو ما تحلیل بکنیم، نیاز داره به مفهوم این دوتا. کلمه رو که مفهوم گیری کردیم ازش، درسته؟ کلمه رو که تعریف کردیم دیگه، لفظ اون دال و نلا عبارت خون دیگه، انواع هم داشت و معنا دیگه، لفظ اون مستقل و دال و بلوز دقیقا و تقدیر اون من دیگه یاد مینه؟ این بحثا رو بلو کلم برمان. حالا کلمه و جمله چی هست؟ نگاه کنید آقایون، رابطه بباشید کلام و جمله، کلام و جمله رابطه عموم و خصوص مطلق داره. چرا؟ چون کلام در کلام شدن کلام فقط استعمال حجیت داره، اما در جمله شدن جمله هر دو دخیلن، هم عالم اعتبار هم عالم استعمالات. چجور؟ ما واژه هایی داریم در ضمن جمله میتونیم بگنجونیم، خب جمله یه عنوان عام باشه وسیع باشه بر همین اطلاق باشه، اما تو فضای کلام نمیاد. مثلا نمیگه غلام زید، آقا تمام صحبته که کردم اشکال میزنم، مبنوعاً رد میکنم دوباره اثبات میکنم، دقیق بکنیم چه بگم؟ خب گوش کنیم، میگه غلام زید. خب الان غلام زید کدام اعتبارات میخواد ببره؟ کلمه است؟ نه. کلام است؟ نه، هیچ کدام نیست. قطعا نیاز دارید به چیزی که هیته وسیع‌تر از کلام داشته باشه که جمله است. یا مثلا میگه انقام زیدون، انقام زیدون، بعد جمله شرط،
جوابش نیست،
جواب ندارم، خودش به تانه میخوش نگاه کنیم. آقا شما میگه نمیگه تو عالم اعتبار نیاز است که بعضی وقتا تک تک بررسی بشه، جزئیات هم بررسی بشه، میگه نمیگه نیازه.
خب الان به این نگاه داره میکنه میگه به جمله، اما تو عالم استعمال ما نداره که یه سر و سکون باشه بخواد باشه.
قطعا نیاز به یک دامنه وسیع‌تری داریم، اعم از کلام باشه، اونم جمله است.
جمله یه سر و سکون.
خب حالا سوال، یه کسی اشکال میکنه بابا اصلا این چیزه که شما داری میگی خودتون داری میسازی، اصلا عرب استعمال نکرده، عرب استعمال، بازم میگی بابا عالم عالم اعتبار است، تو عالم اعتبار جز رو بیرون میکشی ورسی میکنی، درست شد؟ جز رو بیرون. دقیقا نمونه همین اشکال تو صمدی میزدیم، با بازم حرف صمدی رو بپرسیم صاحب صمدی، ارقام زیدون عرب استعمال نکرده میشی به عرب میشه به استعمال نکرد، ولی عالم اعتبار میشه جداش بکنه در عالم اعتبار، درست شد؟ خودشو بررسی کن. الان شما همین رو میگی دیگه، شما بررسی میکنید میگه آقا جمله جواب شرط محل اعرابی داره، نمیگید کل جمله خود، میگه جمله جواب، همونطوری که جمله شرط به تنهایی مفهوم نداره تو عالم استعمال، جمله جواب هم به تنهایی نداره، ولی شما داری بررسیش میکنید، شما داری بررسی میکنی محل اعرابی میدی. جمله شرط به حسب وقوعش در کلام بررسی میشه، جایگاه اعرابی پذیره. جمله جواب اگر ادات شرطتون جازم باشه، جمله جواب با فا یا اضا باشه، محل اعرابی داره، داری بررسی میکنی دیگه. پس نیاز ما به یک دامنه وسیع‌تر داریم. به همین خاطر اون حرفی که آیه استاد صفایی بوشهری در کتاب بدایت النفس زد، کلمه و جمله موضوع است. نگاهتون از نگاه استعمالات سلب کنید، بیاید تو فاز اعتبار. نگاه موضوع مشخص به حیطه بحث باید مشخص بشه. علم به قوانین الفاظ عرب، خود الفاظ عرب که نمیخوای تو استعمال کنی، علم به قوانین این توی تو عالم اعتبار. تو الفترا چی میخوندی؟ علم نب معقولی است که از منقول گرفته شده. منقولات رو میخوای بذاری کنار هم دیگه، حکم بدی، تعریف کنی، مسائل رو حکمش رو بیان کنی. شو عالم اعتبار، نه عالم استعمالات. نمیخوام بگم آقا دقت بکن به من، نگاه، من نمیمونم اعتبار مقابل حقیقت بگم. یک کسی بگه آقا خود زبانم اعتبار است، نه، من فضای تکلم و مقابل فضای خود قانون داریم میسنجیم. نگاه هیچ وقت نگفتیم اعتبار و حقیقت، بگیم فضای استعمال و اعتبار. این تقسیم هم بیان انشالله بهش توجه بشه. خب پس مسئله اولی که باید بهش میپرداختیم همین مسئله بود که موضوع علم نفس کلمه و جمله است. کلمه و جمله، چنانچه جناب استاد صفایی بوشهری بهش پرداختن. خب اینم از این مسئله که نیاز بود بهش پرداخته بشه، این جلسات قبل به این مسئله پرداخته نشد. اما مسئله سومی که خدمتون عرض بکنم، مسئله یک سری عباراتی بود که خونده شد و به نظر و نظر مقابلی موجوده، نظر مقابل داره و به نظر من نظر مقابلش بهتر است و این چیزی که شما تا اینجا دارید. چی بود؟ ایشون اومدن تنوین رو تقسیم کردن به چهار قسم. گفت آقا یه تنوین تمکن داریم، دقت بکنم، یه تنوین مقابله داریم، تنوین عوض داریم و تنکیل داریم. تنوین تمکن و تنکیل ما کاری بهش نداریم، کار ما الان سر تنوین مقابله عوضی. جعل عنوان در به عنوان مقابله و عوض و بخواید این وجه رو یک قسم با اون قاعده اصل عدم جعل عنوان جدیدن باشه، این عناوین عناوین صحیح نیست. چرا؟ شما میگید تنوین مسلمات رو میگید تنوین مقابله، یه مسلماتون. چرا تنوین مقابله است؟ دقت کنید، چون جمع مذکر نون داره بهش هم دادیم، به این هم دادیم. چون اونجا میگیم مسلمون و این جمع مقابل اون جمع قرار میگیره، ما بهش تنوین دادیم. خب سوالیه، سوال من دارم اینجا، وقتی میخواد یک شی پدید بیاد، یک شی پدید بیاد، باید مقتضی فراهم باشه، مانع مفقود باشه، مانع مفقود باشه. و اگر میخواد اون شیء به وجود نیاد، شیء بعدی به وجود بیاد، یکی از این دوتا باید نباشه، یا مقتضی نباید باشه یا مانع باید باشه، یا مانع باید باشه. حالا سوال تنوین و تمکن چه تنوینیم؟ تنوینی است که به اسم امکانیت میده. شما میگی آقا اینا رو برش کن، اسم خودش به خودی خود تنوین میپذیرد. حالا یه سوال من دارم اینجا، جمع مؤنث سالم چه مشکلی بره تنوین مقابله داشته که شما بره تنوین تمکن داشته که رفتی جعل عنوان مقابله کردید؟ صرف این که جمع مؤنث مقابل جمع مذکر قرار میگیره دلیل بر ورود بر حال تنوین مقابله نمیشه. این اصلا عنوان اشتباس. این تنوین تنوین تمکن است و عنوان مقابل اشتباس. چرا؟ چون ما دقت بکنید، اصل تنوین ها تنوین تمکنه.
اصل تمرین تمرین تمکنه. تو همه اینا رو نسبت سنجی بکن، میگن 90% تمرین تمکن. همه اسما تمرین تمکن میگیره، یه فضای مثل اسم صوت بیاد میره تو فضای تمرین تمکن، یه جای حذف بشه عوض میاد، جمع مؤنث هم شما مقابله میاد، مابقی همه اسما تمرین تمکن میپذیره. اصل اونه. خب شما چه دلیلی داری بر عدم ورود؟ هیچ دلیلی موجود نیست. مسلمت بود تنبیه داشت، جمع بسته تنبیه اومد، درسته؟ این تنبیه مقابله است؟ نه، اصلا تنبیه مقابله نمیتونه باشه. نگاه بکن آقا، دقت بکن، تنبیه مقابله میدونی به چه تنبیهی میگن؟ به تنبیهی که کلمه نمیتونست تنبیه بگیره، چون دیگری گرفته به اینم دادیم مانعی از وروده. نگاه کن، کلمه نمیتونست تنوین بگیره، یعنی نمیتونست تمکن بگیره، و چون مقابل جمع مذکر بوده به اعتبار جمع مذکر به اینو تنوین دادیم. اشتباه است. یک، خوب دقت کنید، جمع میخوام تناقض بیاری بیرون تو گفتارها، تناقض بیاری بیرون. دقت بعد من دقت بکن، جواریان درست هست نیست؟ غلط عبارت. جواریون اشتباست. چرا؟ آقا تو سرخومی شما خوندید مبانی مختلفه رو دارید که خب دقت کنید، نیا به تناقض بکنید. جواریون میگید آقا تو مبانی سرخی میگید زمه بر یا ثقیل است، زمه بر یا ثقیل است میفته. صرف ساده میگه قاعده سوم همینو میگه دیگه، میگه یا مضمون یا مکسور ما قبل مکسور اگه در آخر کلمه قرار بگیره زمش یا کسرش هست میشه میفته. تا زمه افتاد، زمه که بیفته آن نونه باقی میمونه، میشه جواریان. یا ساکنون هم ساکن، ارتقای ساکنون به وجود میاد، یا هست میشه نون به شکل حرکت ما قبل نونه را خودش کسره داشت دیگه، به شکل حرکت ما قبل میشه جواریان. حالا یه سوال من دارم، آیا تنوین بعد از حذف وارد شد یا قبل از حذف؟ تنوین زمانی میتواند عوض باشد که حرف حذف شده باشد بعدن تنوین بیاد، در حالی که خود تنوین دلیل حذفه. گرفتی؟ تنوین زمانی میتواند تنوین عوض باشه که یاء رو برداشتی به جای که یا نیست تنوینه رو میاری، در حالی که وجود تنوین دلیل حذف یا هست. یعنی تنوین قبل از حذف یا بوده بعدن حذف شده، تنوین عوض زمانی است که یا حذف بشه بعد تنوین بیاد. درست شد؟ پس عنوان عوض هم روی غلطه. این هم بازم تنوینه چیه؟ تمام کن یا میشه؟ فهمیده شد آقای مسئله فهمیده شد. پس حالا مقابله، در مقابل جمله رو میتونیم مثلا از این باب که کاشف از وجود یک جمله بشه به ما برای عوض از یک جمله قرار بگیره بپذیریم. اون به دلایلی، چون مثلا از حالا هین ازن ساعت ازن وقت ازن از اصلا فضای پذیرش تنویر رو نداره. اگر میپذیرد حتما یه نکته به پشتوانش وجود داره غیر از فضای تمکن. تنویر یه مفهوم ایجاد میشه که این مفهومه در فضای غیر تنوین وجود نداره. این هم میتونی بپذیری که تنوین تنکر، یه عنوان جدید بهش بده. ولی تو این تنوین و توی این تنوین، تنوین تمکن اشتباه، تنوین مقابله و تنوین مقابله که 100% اشتباه است، تنوین عوض هم بخش اولش اشتباه است. پس اینا که کتاب مطرح کرد بازم مبنان چیه؟ اشتباه. تو تناقض داره با هم دیگه. شما میگی تنوین دلیل حذفه، بعدا میگی نه یا حذف شده باش تنوین اومده، تنوین بابا از اول بود که یا حذف شد، تا این نون ساکنه بود با این ارتقای ساکنه بده که بحث شد. دقت بکن به من، دقت بکن. یه کسی نگه آقا خلط بین اعتبار حقیقت دارید میکنید. یه سوال دارم، یه جواریون دارید؟ من میگم الجواری، بعد میگم چی؟ الجواری، الجواری زمه که حذف میشه طبق قاعده، یا دیگه نمیتونه حذفش کنه. چرا؟ چون تنوین نداره که حذف بشه. یه الف و لام نمیذاشته تنوین بیاد. درست شد؟ پس دلیل حذف چیه؟ تنوین. یعنی چی دلیل هست؟ یعنی از اول تنوین بود که یا هست شد، بعد شما که تنوین عوض اصلا نمیخونه با هم دیگه، همین خاطر بیان کنم بازم اینم سومی مسئله که خدمتون عرض کنم. اما مسئله بعدی که خدمتون عرض کنم، بریم یک مسئله گذشتیم ازش، این بس با قبل بهش میپرداختیم، سر تعریف کلام بود، یه بس هم مطرح شد سر تعریف کلام. سوال دارم کنم
میشه
برای تنبیه مقابله مصاحبه فقط جمعانسه، فقط فضای جمعانسه درست، فقط جمعانسه هم اشتباس مبنم. حالا دقت بکن، در تعریف کلام دو نظریه وجود، اینم بازم نیاز داشت به تحلیل. بعضی گفتن کلام لفظ مفیدی است، دقت کنید جلو من، بعضی گفتن کلام لفظ یه قید بعدش آوردن مفید، بعضی هم گفتن کلام قول است، دقیقا سیویتا تو هوامه قول رو میاره. بعد هر کدام این لفظ و قول در اینجا مثل ضدین لا ثالث، وقتی مثل ضدین لا ثالث بشن، وقتی چیزی شیء تقویت یکی قرار بگیره، وجه قوت یکی قرار بگیره، وجه ضعف دیگری میشه، یعنی در دیگری موجود نیست چون از ضد دیگر. و اگر چیزی وجه ضعف یکی قرار بگیره، قطعا وجه قوت دیگری قرار میگیره. خب حالا چیزی که خود کتاب بر حال مطرح کرد، گفت که قول، خب دقت بکنید، در بحث قول و لفظ این بحث رو داشتیم که این نوع بیانات، حالا توضیح دادیم که هر کدوم از این قول و لفظ یک ضعف دارند، یک قوت دارند که باعث شده مصنف در کتاب کافیه به خاطر یه ضعف و قوت یک نظری رو انتخاب کنه و در این کتاب یه نظر دیگه داره، چون مجتهد خصوصش همینه دیگه، مجتهد ممکنه نظرش ما عوض بشه، مثلا داریم یه جای شاید این 5 عوض شده نظرش، بس اصول میخونه. خب ضعف قول چیه؟ ضعف قول این است که مشترک لفظی است. آقای اینا مثل زدن لا ثالث هم ضعف یکی قوت دیگری و قوت یکی ضعف دیگری میشه، مشترک لفظی است، مشترک لفظی است. آقا قول به گفتار میگن، به عقیده و نظرم میگن، این میشه مشترک لفظی، یک لفظ با چند معنا، با دو معنا بباره، این میشه ضعف. اصل اینه که مشترک لفظی نباشه. ضعف لفظ چیه؟ جنس بعید است، جنس بعیده. در سلسله اجناس بهترین جنس برای تعریف جنس قریبه، مثلا در سلسله اجناس انسان میگفتیم الانسانو حیوان، چون جنس قریبش میشه حیوان، حیوان جسم نامی، جسم نمیم برو بالاتر هم دیگه تا برسه به جوهر، اینها بهترین جنسی که استفاده میشه جنس قریبه. خب دقیق بکنیم اینجا میگیم لفظ جنس بعیده، چرا؟ چون شامل مهملات هم میشه، الفاظ بی‌معنا، لفظ اصلا صوتی است که تکیه بر مخرج فم داره، زید و قدیس مفهوم نداره، لفظ است جنسه بر، ولی قول نه، قول به گفتار میگن که متداول بوده، یعنی قطعا یه جنس قریب، جنس قریبش میشه. نگاه ضعف یکی که قوت دیگری میشه، وقتی میگیم مشترک لفظی ضعفشه، این لفظی که مشترک لفظی نیست، وقتی میگی لفظ جنس بعید است، این قول دیگه جنس بعید نیست. خب قوتشون چیه؟ مثل نکته هم مرحوم مدرس در مکررات مطرح میکنه، این خدمت واسه کنم، اینم از شروع شمسی میره، از کتاب شمسی میره، به ان الاشتراک لفظی و جنس البعید من معایب تعریف، اشتراک لفظی و جنس بعید از عیبهای تعریف است. تعریف اینه که یه صورتی، یه صورتی از اون علمه به تو بده، مثلا از اون علم، از اون چیزی که میخوای تعریفش کنی، از اون معرف به تو بده، تعریف باید بتونه یه صورتی از معرف تو بده، اگر جنس بعید باشه صورت دور میشه، دقیقاً مشترک لفظ هم باشه اتفاق میفته. به همین خاطر در شروع شمسه میاد که در تعریفی که اشتراک لفظی به کار رفته باشه یا جنس بعید به کار رفته باشه، هر دو از معایب تعریف از معایب تعریف میشن دیگه. ای به تعریف. اما قوتشون چیه؟ حالا بچه قوت ها که ضعف دیگری میشن. خب لفظ اینه که دقیقاً همون برعکس بالا گفتیم. بالا ضعف قول اینه که مشترک لفظی است، قوت لفظ میشه مشترک لفظی نیست. بعد بالا گفتیم قوت قول اینه که جنس قریب است، اینجا میگیم ضعف لفظ میشه که میگیم جنس بعید است. خب حالا سوال، آقا اگر خوب دقت بکنیم نتیجه نمیشه بگیر فعلا. چرا؟ چون طبق بیانی که از شروع شمسی خدمتون ارائه دادیم هر دو مخل به تعریفن. چه لفظ بگیریم چه قول بگیریم، هر دوی تعریف، یعنی مقام ارجحیت رخ نمیده. اینجا مقام ارجحیت رخ نمیده. خوب دقت کنید، مقام ارجحیتی در کار نیست. چرا؟ چون قول مشترک لفظیه، لفظ هم جنس بعیده. خب کدوم بهتر؟ هیچ کدوم. مشترک لفظی عیبه، جنس بعید هم عیبه. خب آقا سوال کدوم بهتر است؟ لفظ بهتره. اصلا یه سوال ایجاد بشه، چرا ابن حتما ابن مالک وقتی در کافیه که قبلا نوشته نظری میده در این کتاب از نظر خودش برمیگرد قطعا وجه ارجحیتی دیده به برگشته؟ چرا؟ خوب دقت کنید اینجا. در تعریف از قیدی استفاده میشه بعدش که اون قیده ضعف لفظ رو برطرف میکنه ولی ضعف قول رو نمیتونه برطرف کنه. به همین خاطر لفظ بهتره. از قید مفید دونه. مفید. مفید که بگیم یعنی یسه و سکوت. یسه و سکوت نمیتونه شامل مهملات بشه. این فصل دیگه. جنس همه رو داخل میکنه اما فصل میاد اینا رو اونایی که شامل نمیشن خارج میکنه. قید مفید لفظهای مهمل میذاره کنار ولی نمیتونه بگه مشترک لفظی رو زده کنار. چرا؟ چون مشترک لفظی رأی و نظر مفید ما داریم، گفتار مفید ما داریم. پس به خاطر اون قیدی که ابن مالک بعد استفاده میکنه اینجا استفاده شدن از واژه لفظ به نسبت قول ارجحیت دارد. اینم از بحثی که میخواستم خدمتون عرض کنم. اینم از اما یه مسئله دیگه هم که خدمتون عرض کنم، دو تا مسئله دیگه بگم دیگه، سه تا مسئله دیگه بگم انشالله دیگه ما بقیش هم شما بگید. مسئله بعدی که خدمت عرض کنم سر واژه فنی بود که ایشون استفاده کرد. چرا فن آورده؟ اساسا علوم دو دسته میشن. یه بخش علوم، علوم عالی هستن. خوب دقت کنید جلوی من. علوم عالی داریم و علوم اصالی. علوم عالی علومی هستن که بهره گرفته میشه ازشون برای جایگاه دیگه، برای فهمیدن یک علم دیگه، وسیله برای ورود به یک علم دیگه میشن. علوم اصالی به علوم میشن میگن که برأس خونده میشن. شما علم نحو نمیخونی که نحو یاد بگیری، علم نحو میخونی که باش قرآن رو بفهمی، الفاظ عربی رو بفهمی، روایت و احادیث رو بفهمی. چنانچه در جواهر من نمیگفتیم دیگه فواید علم معانی چیه؟ میگو با فهم قرآن، فهم روایات، فهم آیات. پس این علوم، علوم عالی هست. نگاه کنید فن اون مهارتی است که غیر از علمه، مهارتی است که اون کاری است که به واسطه اش حالا یک سری امور انجام میشه. اون مهارتی است که به واسطه برای انسان ملکه میشه و به واسطه اون مهارت یک اموری انجام میشه، کار انجام میشه، غیر از علمه. علم چه تعریف میکنید؟ علم رو تعریف کردید به اساسا حضور و صورت شیء اندل، حضور و صورت شیء اندل، اون رو میخواستید تعریف کنید. این با مقوله فن جداست. اما خوب دقت کنید، چون علم نحو جزء علوم عالی است و علوم اصالی نیست، به همین خاطر در کتاب تعبیر از فن کرده. چون فن اساسا عالیت محض رو داره دیگه اصلا ربطی نداره. به همین خاطر اینجا هم چون علم نقد جزء علوم عالی بود وسیله علمه، ولی خب خودش وسیله میشه به فهمیدن یک علم دیگه. به همین خاطر اینجا تعبیر به فهم کرد. یه نکته من خدمت شما عرض کنم، اگر شما این انشاء یه بحث جدا تو دوره منطق ان شاء الله بگیم، اگر شما سلسله این سه علم رو با هم دیگه بسنجید، منطق و فلسفه و عرفان نظری رو با هم دیگه بسنجید، این مسئله روشن میشه. منطقی که قطعا مقدمه ورود به فلسفه است، یعنی میشه جزء علوم عالی. آقا عالی و اصالی بودن، یه موقع عالی محض داریم، اصالی محض داریم، یه موقع نه اصالی محض نه، اصالی نسبی داریم یا عالیت نسبی رو داریم. منطق عالی محض، هیچ بحثی هم برایش وجود نداره، مقدمه است برای ورود فلسفه. فلسفه چون مقدمه خورده، علم عالی براش قبلش قرار گرفته، خودش به نسبت به هر حال منطق میشه جز علوم اصالی. خب حالا بعضی ها فلسفه رو وسیله ورود به عرفان نظری میگیرن، اونایی که فلسفه رو وسیله و مقدمه ورود به به هر حال عرفان نظری میگیرن، دوباره فلسفه جز علوم عالی میشه، عرفان نظری میشه اصالی. حالا این سه تا رو بخوایم بسنجیم، ما یه عالی محض داریم که میشه منطق، یک اصالی محض داریم که میشه عرفان نظری، و یک اصالی و عالی نسبی داریم که میشه علم فلسفه. فهمیده شد؟ اینم از این امر. اینم از اما دو تا مسئله دیگه که خدمتون عرض کنم. میخواید این دو تا بحثشون وقت گذاشته دیگه، میخواید الان سریع اینا بگم، سریع تا وقت نگذره چون بمونه برای جلسه دارم شاید روش کار نشه. یه عبارات ابن مالک خوب دقت کنید، تو خود شعر ابن مالک دقت داشته باشید. میگه کلامنا لفظ مفید کستقیم وسم و فعل ثم حرف الکلم. کلام، کلام در نزد ما گروه های نحوی لفظ مفیدی است مثل استقم، استقم آور که قصد بیاره بیرون، اشاره به اون آیه شریفه فاستقم کما امرت، اسم است و فعل است، اینا رو بهشون میگن کلم. بعدن گفت واحد کلم هم که کلمه هست، و قولم شامل میشه کلم و کلام، یعنی قول شامل کلم و کلام هم میشه، بل قول ام قول عمومیت داره، یعنی شامل کلمه و کلام و کلمه هم میشه. حالا شاید یه نکته من آقا دقت کن اینجا به من، شاید یه بحثی براتون باشه، اصلا یه حرف ابن مالک یعنی چی؟ چرا زده اینجا؟ اصلا چه نیازی بود به طرح این بحثی؟ این بحث اساسا مطرح میشه که چون بحث قبلی در تعریف کلام هست، هم از لفظ استفاده شده هم قول رو آورده، ناظر به همین مسئله این بحث بعدی که قول شامل کلمه و کلام و کلم هم میشه مطرح میشه، چون قول به معنی گفتار دیگه، شامل هر سه میشه. اشاره داره که به هر حال فقط شامل مشترک لفظی هست، اما از حیث دلالی بر هر سه اطلاق پیدا میکنه. و بعدش هم بله یه بحثی مطرح شد که کلمه به واسطه اون کلام قصد میشه در اصطلاح. یادتون باشه من مثالهایی که برای شما زدم بعضیشون ممکنه شما اشکال داد میکرده که آقا در اصطلاح شرع داریم ما، این اصطلاح که یه اصطلاح نحوه، یادتون باشه این اصطلاح مطلق رو نمیگه. مثلا در اصطلاح شرع، مثلا در اصطلاح شرع ما معوذتین داریم، سوره ناس و فلق رو میگیم، یا ممکنه این عباراتی بین علما باشه از این قبیل موارد. اینها اساساً اصطلاحی میگه در اصطلاح علم نه، میخواد بگه اینا مربوط به لغته، میخواد بگه مربوط به لغت است و در اصطلاح علم نه نیست. خب این هم از این مسئله. بعد یک تذکر نسبت به بحث قبلی که خدمت رو عرض کنم، تو بحث اون استدلال بین کلام مخاطب و متکلم و
کلیهمایش که گفتیم آقا با هر دو رو شامل میشه، سکوت شامل هر دو میشه، اساسا ما شأنیت رو از افراد برداشتیم دادیم به کلام، گفتیم کلام باید این شأن رو داشته باشه که سکوت برای صحیح باشه، حالا چه متکلم بگوید و مخاطب بشنه و چه برعکسش باشه، این کلام در هر حالی گفته بشه سکوت برایش صحیحه و جایز است. شأن کلام اینه، حتی چه قصد پشتش باشه چه قصد پشتش نباشد، که اونم بهش پرداختیم و بیان کردیم. خب تا اینجا باشه ان شاء الله دیگه جمله درس هم برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.